بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. در ارتباط با مناظره حضرت رضا علیه السلام با سلیمان مروزی دو بحث نسبتاً به تفصیل صحبت شد، یکی مسئله بدام و یکی هم مسئله اراده. در تتمه این بحث یکی دو تا حدیثی که مقداری مشکل به نظر می رسید و از جهت این که مسئله مشیت و اراده در این چند حدیث هست مناسب با بحث به نظر رسید که مورد صحبت باشه. و اون دو حدیث در کتاب شریف کافی، مجامع دیگر هم هست ولی در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 150 صفحه 151 اون احادیث ذکر شده که در جلسه قبل حدیث خوندیم، حالا هم صرفا متن حدیث خونده میشه تا اون چه مورد صحبت هست تتمیم بشود انشاءالله. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، امر الله ولم یشاء و شاء ولم یأمر، امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء الا یسجد. امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء الا یسجد ولو شاء لسجد، و نهى آدم عن اكل الشجره و شاء ان ياكل منها ولو لم يشاء لم ياكل. و ضمناً این حدیث هم مناسب با این حدیث باید در نظر گرفته بشه و برای معناش مفیده که عن ابي الحسن عليه السلام قال ان لله ارادتين ومشيئتين، اراده حتم و اراده عزم، ينهى وهو يشاء و يأمر وهو لا يشاء، او ما رأيت انه نهى آدم و زوجته ان يأكل من الشجره و شاء ذلك ولو لم يشأ ان یأکلا لما غلبت مشیئتهما مشیئت الله تعالی. و امر ابراهیم ان یذبح اسحاق ولم یشا ان یذبحه ولو شاء لما غلبت مشیت ابراهیم مشیت الله تعالی. اینم حدیث چهارم بود. حدیث اولی که خوندیم سه و این هم ولی حدیث چهار صفحه 151. دو تا مشکل گفتیم در این حدیث به نظر میاد. یک مشکل عدم سازگاری این مطلب که نها و شاء، امره و لم یشا، یک که این دوتا با هم چجور جمع بشه؟ وقتی که نهی کرده خدا دیگه شاء چی میشه؟ وقتی که امره دیگه لم یشا چی میشه؟ بس یکی مسئله تضاد، عدم سازش این دو محتوا با هم، این دو تا مطلب با هم چطور میشه. دوم شبهه جبر که نه آدم عن الاکل اما شاء ان یاکل، در حدی که ولو لم یشاء لم یاکل، و همچنین در داستان حضرت ابراهیم مسئله جبر. این دو تا شبهه نسبت به شبهه اول مسئله تضاد، اینجا چند تا مطلب گفته شده. بعضی از توجیه هایی که گفته شده خیلی بعیده، ولی لزومی نداره نقل بشه. خواستید مراجعه کنید مرآت العقول مرحوم علامه مجلسی جلد دو، صفحش خاطرم نیست ولی مشخص باب المشیه، اونجا اقوال مختلف توجیهات مختلف را آوردن و با توجه به این که همون توجیهات بعیده هم که بوده ذکر کردن ایشان، که خیلی وقتا اینجوری برنامه‌شون هست. و از اون توجیهات که توجیهات خیلی بعید است که بگذاریم، توجیهات دیگرش یکیش اینه که شاعر را به معنای علمه گرفتن. نها آدم عن الاکل و شاء ان یاکل، یعنی و علم این که آدم میخوره، ترک اولا انجام میشه به اصطلاح. شاء به معنی علم. بعدش هم ولو لم یشاء لم یاکل تا آخر گیری نداره، با همین معنا معنا میشه که البته اگر خدا نمیدانست اون نمیکرد دیگه، اون قسمتش مشکلی درست نمیکنه. پس رفع تناقض بین نهی و مشیت، بین امر و عدم مشیت در داستان ابراهیم علیه السلام، امر به ذب و لم یشاء، بین صورت گفته شده که یعنی شاعر به معنی علم است. اونجام که امر به ذب ولم یشاء ولم یعلم، و جای خودش مشخصه وقتی گفته میشه خدا میفرماید ولم یعلم، در قرآن هم داریم عدم العلم نسبت به خدا داده شده، معناش عدم وجود خارجیشه، یعنی تحقق پیدا نمی‌کنه. اتنبئون الله بما لا یعلم، یه مورد دیگه اتنبعونه به ما لا یعلم، که کنایه از عدم الوجوده. اینجا هم همینطور. پس بعضی اینجور گفتن. این شبه بیش میاد که مشیت به معنی علم داریم، یک قرائنی هم حتی از گوش و کنار حدیث قائلین به این توجیه آوردن که این تعبیرها میشه که مثلا لم یکن فی مشیت الله، یعنی فی علم الله مثلا. پس این یک وجه توجیه که مشخصه با این توجیه تناقض نیست. نها آدم عن الاکل و شاء ان یاکل، ای و علم این که یاکل. در داستان حضرت ابراهیم هم همینطور. این یک وجه. وجه دیگری که گفته شده این که شاء به معنی اذن باشه. عدم ایجاد مانع که خداوند متعال نها آدم عن الاکل و شاء اذنه، مجبورش نکرد به اینکه اطاعت کنه بلکه اذنه، اذن داد که هر کار میخواد بکنه، یعنی اختیار آدمو به هم نزد. نها عن الاکل و شاء ان یاکل، ای اذن ان یاکل، اذن داد خدا که میخواد بخوره بخوره. یعنی برای اکل ایجاد مانع نکرد. شاء به معنی اذن. امر ابراهیم به ذبح و شاء ان لم یذبح، مثلا این تعبیر، یعنی اذن داد که ذبح نخواد بکنه نکنه، یعنی مجبورش نکرد. اینم گفتن. البته هر کدوم از اینا یک مبعداتی داره که دیگه حالا نمیخوایم به اون تفصیل صحبتی شده باشه. وجودی که گفته شده این. پس رفع تناقض به این صورت بشه که گفته شد چطور میشه که نها و کذا. سه، امر و نهی امتحانیست. نها آدم عن الاکل، اما نهی امتحانی بود، یعنی مصلحت در عدم العقل نبوده، مصلحت در خود نهی بوده که معلوم بشه ترک اولای انجام میشه انجام نمیشه، نه برای خود خدا البته، برای خود آدم، برای بقیه. و این چنینه که نهی امتحانی، امرم امتحانی. امره ابراهیم علیه السلام را به ذبح، اما در این حال این امر امر امتحانی بوده که اصل ذبح درش مصلحت نبوده، مصلحت در نفس امر است تا موقعیت حضرت ابراهیم معلوم بشه و مسائل دیگری. نه بحث این که خود خدا بدونه، نعوذ بالله، که میدونه. بنابراین باز تناقضی نیست. پس نها امتحانن و شاء ان یاکل، حالا ولو جبرش مسئله دومه دیگه، یعنی ولو شاعر کسی معنی همون که حتما انجام بشه، تناقض شده داریم رفع میکنیم. تناقضش به این که امر و نهی امتحانی بشه رفع میشه. نهی امتحانی، امر امتحانی، شعاع هر چی باشه ارمان مخدر مشکل نداره. این هم معنای سوم. و این معنای سوم خب از جهتی اوفق به نظر میاد، منتها در شاعش باید ببینیم چیکار میکنیم. در شبهه دوم، در جبر و الا نسبت به صرف نظر از اون شبهه که اون جای خودش علایه حال باید بحث بشه، در هر فرضی باید صحبتش بشه. این خیلی راحت تر هست که بله امر و نهی، امر و نهی امتحانی است، بنابراین با برنامه دیگری منافات نداره. چه بسیار افراد در ارتباط با مسائلی امر میکنن به چیزی، نهی میکنن از چیزی، و حالون که خود اون شی درش مصلحت نیست که امر کردن، میخوام ببینن طرف چه کار میکنه. مدعا در ما یکیش اینه که خودمون بفهمیم چیه. نهی میکنن از چیزی، و حالون که خود اون چه که مورد نهی است درش مصلحت نیست، ولی میخواد ببیند طرف چه کار میکنه. اصل تنافی با توجه به این که امر و نهی امتحانی باشه، تنافی خوب رفت میشه، بهتر از اون دو بچه قبلی. هیچ احتیاج به تصرفی در کلمه ای هم نداره، الا این که همین که مشخصه اون مسئله مفروغون ان هست که اوامر نباهی علا قسمه این. یک قسم اوامر و نباهی جدی که مصلحت در خود اون چیزیست که مأمورون به هست، و یا مفسده در خود اون چیزیست که منهیون ان هست. یک قسمت اوامر و نباهی که جدی نیست و امتحان نیست، اون یک اصلیست جای خودش محفوظ، بر اون اصل اون وقت اینجور معنا بشه. این تضاد دیدی که در کار نیست. پس این وجوه در ارتباط با رفع تضاد. و اما رفع شبه جبر که بالاخره این شائع خداوند خواست که بخورد، این خواست که ظهورش در اینه که خواست تکوینی است، چون در مقابل اون امر و نهی است دیگه. این شاعت تشریعی نیست، چون اون امره تشریعی است، اون نهی تشریعی است، شاعی مقابلش دیگه روشنه که تشریعی نمیشه باشه، تکوینی است. در ارتباط با مسئله حضرت ابراهیم و اون موردی که فرد مکلف تصمیم طاعت دارد، اونجا مشکلی درست نمی کنه که جبرم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه مطیع بودن مکلف که مشخص، و اون کارم که اگر کار مشکلی بوده نگذاشته خدا، به تفضلش، به لطفش، به هر جهتی، هر جا ممکنه یه تعبیری کرد. امر ابراهیم علیه السلام به ذبح و شاء عدم ذبح را و شاء لم یذبح. شاعرم بگیرید در چنین مواردی همون شاعه تکوینیه، همون جبر بگیر، همون شاعه تکوینی. نخواست خداوند این کار رو. اینجا مشکلی درست میشه. چرا؟ چون جبر در این مورد که خدا نخواسته که این انجام بده و خود ایشان خواسته که انجام بدهد، مشکلی درست میکنه. خلیل هم میشن ایشان، سمت خلت هم پیدا میکنن، اتفاق مقام هم دارن چون اطاعت کردن، عظمتشون هم اندل خلق مشخصه. خدا هم بل اجبار نگذاره بندهش به یک زحمت بیفته، دورش نیست. اگر چنانچه اینجور شد که خداوند امر کرد به این که از این اموالت فلان مبلغ رو انفاق کن، یکی همه سختم باشه بر عبد، حالا اونجا که بر حضرت ابراهیم چون تسلیم محضن با شوق هم انجام میدن و حضرت اسحاق هم که این حدیث داره ولی اکثر احادیث حضرت اسماعیل چقدر اعلام اشتیاق کردن که واقعا هم بهت‌انگیزه که پدر هر چه مأموری انجام بده ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، استقبال میکنن. خب پس بنابراین خداوند خواسته است که نه این جریان انجام نشه، شایعه همون تکوینی گیری نداره، طورش نیست. اما در موردی که طرف مخالفت کرده مثل جریان حضرت آدم، اونجا اون وقت این شبه میشه که اگر چنون چه این مشیت همون مشیت تکوینی است، یعنی خداوند اجبار کرده، یعنی باید کار انجام بشه طبق اون چه خدا خواسته، اینجا اون وقت نهى آدم عن الاكل و شاء ان ياكل، اگر به همون مشیت تکوینی باشه که خواسته که حتما انجام بگیره، پس دیگه گناه حضرت آدم چیه که انجام داده؟ این شبه جب تو این قسمت مشکل زام میشه، ولی تو قسمت قبلی مشکل زام نمیشه. طورش نیست، تفضل خدایی است که اون تکلیف رو برداشته، فرموده اینقدر انفاق کن، ولی یک مانعی برای انفاقش به وجود میاره، اینقدر انفاق کن. اون وقت قبل از این که این بخواد انفاق بکنه، انفاق کن مثلا در صورتی که او نیازش ادامه پیدا کنه، از طریق دیگری او را بی نیاز کنه، به نتیجه این دیگه انفاقی که سختش بوده نکنه. دورش اما در مورد نهی و حضرت آدم، در مورد مثل حضرت آدم چی میشه؟ اینجا اون چی که من حالا امروز به اختصار عرض کنم، شاید نیاز باشه که تفصیل بیشتری صحبتش بشه، یه مطلبی که مقداری ظرافت داره، یه دقت داره، البته جای این قلت و قلت هم هست که حالا انشاءالله یکی دو روزی که هست از این هفته تو همین زمینه صحبتی بشه و یه موضوع دیگری که گفتیم دو موضوع باقی مانده انشاءالله، و اون اینه که بگیم که در ارتباط با مورد مثل حضرت آدم، گاهی این عبدی که مختاره، انسان مختار که فرضینه که انسان مختاره و در تکالیف قدرت بر فعل و قدرت بر ترک داره، در تکالیف لهل فعل و ترک، مختار قدرت داره. خب خدا هم در ارتباط با مسائل مشیتی داره، اون وقت این عبد به اختیار خودش اون چرا که اختیار میکنه، این اختیارش گاهی منطبق هست با مشیت پروردگار، گاهی منطبق نیست با مشیت پروردگار. اون موردی که اختیارش منطبق باشد با مشیت پروردگار، اختیارش با مشیت خدا تطبیق بکنه، عبد شده مطیع، مشیت تکوینی خدا انجام شده، باز مسئله نداریم. خداوند فرموده که انفاق کن این مبلغ به فلانی، و عبد هم که لهل فعل و لهل ترک، فعل را که طاعت است اختیار بکنه که انجام بده. اراده تکوینی خدا هم تعلق گرفته که فلانی مشکلش حل بشه، که باید همچی پولی بهش برسه، باید مشکلش باید حل بشه. عبد هم اختیار کرده، به اختیار خودش اراده کرده طاعت را، انجام اون فعل را، اراده طاعت کرده، تطبیق کرده اراده اختیاری عبد با اراده تکوینی پروردگار، هم اون چه خدا میخواد عملی میشه و هم عبد شده مطیع. و همینجا به گونه ایست که عبد اگر اراده معصیت میکرد خدا وادارش میکرد که کار بکنه، به اجبار این کار بکنه، این فعل انجام بشه، وادارش میکرد. ولی خب در موردی که داریم بگیم نه دیگه، خدا وادارش نکرده، پس چی شد؟ اختیار عبد محفوظ، به اختیار خودش اطاعت را انتخاب کرده، تطبیق کرده با اراده تکوینی خداوند متعال، مسئله هم نیست. در مورد عکسش اونجا بله، اونجا مسئله است، این سوال پیش میاد که کیس وقت اینجا باید دقتی کرد. در مورد عکس که اگر چنانچه مثل حضرت آدم، در جریان حضرت آدم خداوند نهی کرده از عقل، حضرت آدم میتواند که یعکل و میتواند که لا یعکل، ولی خدا شاء عدم عقل رو، شاء عدم عقل رو. خب باز حضرت آدم اگر فرض اختیار از جای دیگه قطعی شد، مختار بودن از بحث دیگه ثابت شد که لهو الفعل و لهو ترک، لهو العقل و لهو عدم العقل، باز به اختیار خودش حضرت آدم اختیار کرده است عقل را، که مشیت تکوینی خدا هم بر عقل بود، این دیگه بشانی عقل، تطبیق کرده اراده حضرت آدم که اراده معصیت کرده با اراده تکوینی پروردگار. باز معصیت کاری حضرت آدم محفوظه، چون اختیارش که گرفته نشده، به اختیار خودش انتخاب معصیت کرده، چون فرض اینه که مختاره. خوب دقت می‌فرمایید، در مورد حضرت آدم و هرچه مثل مورد حضرت آدم باشد، مشکل اینه که خدا که خواسته که بخورد، خواست تکوینی هم هست، از طرفی نهی هم کرده، پس گناه آدم چیه؟ چون خدا خواست تکوینیش خواسته که انجام بشه. میگیم اگر قبول کردیم از بحث دیگه، جای دیگه، که انسان موجود مختاری است، به نفس این که خداوند چنین خواسته است اختیار انسان کردیش سلب نشده، از اون طرف انسان هم که گاهی طاعت میکنه گاهی معصیت میکنه. حضرت ابراهیم جهت طاعتش رو گرفته بود و حضرت آدم جهت ترک اولا رو گرفته، چون فرد اختیار دیگه، اختیار حضرت آدم تطبیق کرد با مشیت تکوینی خدا و اختیارش بر معصیت بود دیگه. برای معصیت هم که نسبت به حضرت آدم بگیم، با تعبیر خود قرآن که عصا گفته به الله، بی ادبانه است که ما اینجور تعبیر کنیم، خدا اون تعبیری که فرموده جای خودش محفوظه، ما همون ترک اولا مقصوده. دارم همین میگیم، میگیم همین داریم توضیح میدیم، میگیم که خدا نهی کرده، از آدم نهی کرده، اون وقت حضرت آدم مختار بود یا نبود؟ مختار است بر فعل و مختار است بر ترک، فرض اینه که اختیار جای خودش محفوظه. به صرف این که گفته بشه یک مشیت تکوینی خدا داره، اگر اختیار آدم از بین نمیره، اگر آدم بر خلاف مشیت تکوینی خدا خودش اراده کنه، بله خدا مشیت تکوینیش غلبه میکنه و این مجبور میشه بخوردن. درسته. ولی فرض اینه که چی؟ آدم مختاره، یعنی میتواند اراده عقل کنه و میتواند اراده عدم عقل کنه. فرض اینه که مختاره. حالا که مختاره، نهی هم شده از عقل، اما اراده عقل کرد. فرض اینه مختاره دیگه، یعنی امکان ترک اولا ازش هست. حالا که امکان ترک اولا ازش هست، پس وقتی ایشان خواست که بخوره و خورد، از نظر خودش، شما صرف نظر کنین از این جمله بعدی، بعدن این جمله رو مطرح میکنیم، و شاء ان یأکل، نهى آدم عن الاكل، و شاء ان یأکل، فعلا صرف نظر کنیم میاریم، نمیخوایم همین رو درستش کنیم، مدعی برای توضیح عرض میکنم، نهى آدم عن الاكل. حالا که نهى آدم عن الاكل، فرض اینه که حضرت آدم چی؟ مختارم دیگه، یعنی هم امکان دارد اطاعت که نخورد، و هم امکان دارد عدم اطاعت که چی؟ که بخورد. خب حالا اگر ایشان میخواست که اطاعت کند و نخورد، بعد میگیم شایع خدا تکوینی، نه خدا در این مورد مجبورش بگید که بخور. ولی آدم دیگه معصیتکار چی؟ نبود. یه برنامه انجام شده بود و آدم معصیتکارم نبود. ولی آدم که به اختیار خودشون خواستن عقل را، خب عقل خواستن، خدا مشیت تکبیریش بر عقل تطبیق کرده، اراده اختیاری حضرت آدم با مشیت تکبیری خدا. در مورد حضرت ابراهیم هم عکس این جریانه، اونجا اراده اختیاری حضرت ابراهیم که به ذبح هست مخالف با مشیت تکوینی خدا شده، اونجا هم اختیاره، اینجا هم اختیاره، منتها اونجا چون اراده حضرت ابراهیم بر اطاعت بوده، مشیت خدا بر عدم ذبح بوده، حضرت ابراهیم میشه مطیع، دارای مقام، دارای خلعت، ولی مشیت خدا کار خودش میکنه که چی؟ که نه، نمیگذره. اینجا اگر حضرت آدم تصمیم میگرفت که نخورد، خداوند کار میکرد که بخوره، و حضرت آدم هم چی بیاره؟ و حضرت آدم نمره بیاره، موقعیتش مشخص تر بشه. خب بله، پس ببینید تو این عبارت خلاصه میشه که حالا دیر شد زیاد معطلتون کنه، فردا ان شاء الله باز به صورتی توضیح میدیم. بگیم که اراده عبد بر فعل یا ترک چون مختار است، له الفعل و له الترک. عبد مشیت تکوینی خدا بر هر چی تعلق گرفته. گاهی است که اراده عبد با مشیت تکوینی تطبیق میکنه، گاهی اراده عبد با مشیت تکوینی تطبیق نمیکنه. این معناش این نیست که اختیارش از بین بره، اختیار محفوظه، منتها در اینه که اختیارش محفوظه، گاهی اختیارش با مشیت تکوینی منطبقه، مثل جنان حضرت آدم، اختیار حضرت آدم که به عقل است با مشیت خدا که به عقل است منطبقه، آدم میشه معصیتکار چون نهی شده بوده. در جریان حضرت ابراهیم، اراده حضرت ابراهیم با مشیت تکوینی خدا مخالفه، با مشیت تکوینی، اما با امر تشریعی خدا موافقه. حضرت ابراهیم میشه چی؟ میشه مطیع، خدا هم کار خودش میکنه، نمیگذاره که این انجام بشه. بنابراین مسئله این میشود که تطبیق اراده عبد با اراده تکوینی موضع مسئله را روشن میکند، و این که خدا در امری اراده تکوینی داشته باشد معناش این نیست که من بایستی اراده ازم سلب بشه. خیر، یا عم است، بله ممکنه خدا به اراده تکوینی اراده منم سلب بکنه در نهایت کار، ولی در این حال مشخص شدن امتحان من که من خوب امتحان دادم یا بد امتحان دادم، این در ارتباط با اراده پروردگار کاملا منافاتی در کار نیست، جبری هم برای عبد درست نمیکنه، مجبور نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله خب، او رو حرف اول بود دیگه، او اشکال اول بود، یعنی تناقض چیه؟ این تناقض رو گفتیم که یا شعب معنی علمه است، یا شعب معنی اذن است، یا همون که این یکیش جدیست و یکیش چی؟ و یکیش امتحانیست. او سوال اول بود که سه تا ازش پاسخ داده شد. این سوال رو بردم ما را خود انشاءالله تمد لارش اما چرا شب سه شم برارش اما از سرش نه اون قبل از مغرب اگه باشم امشب شب دوشنبه زنگی بزنن خود باشم آن سامان دیشب جان هم خوب ان شاء الله شما هم خوب ان شاء الله خودش